این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند باد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آبگاری
هم دسته،
جوده با آبگاری
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همچون که مطلع هستید، سردبیر محترم ایران رزیست، سردبیر سیاسی ایران رزیست، آقای کاوه محسنی، درود بر شما.
درود بر شما آقای رئی. من طبق معمولی کم تأخیر داشتم، از سر کار اومده بودم و اونجوری که میخواستم اون ورقهی که باید ازش بخونم آماده نکردم. از پیش از شنوندگان عزیز رادیو معذرت میخوام اگر یکم مکس کردم که بتونم خطها رو پیدا کنم. در حال قبل از این که صحبتم رو شروع کنم، درود دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این رادیو که پای صحبت میشینن، که از اخبار دنیا و رفتار آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا اطلاعات بیشتری کسب کنند. خبر اصلی این هفته این بودش که آژانس خبری آمریکایی آسوشیتد پرس اومد اعلام کردش که سانتریفوژهای مرکز غنی‌سازی نتنز از کار افتادن از روز 16 نوامبر و معلوم نیستش که راه افتادن و یا نه. جمهوری اسلامی بلافاصله اعلام کردش که این سانتریفوژها بعد از چندین سال کار یک روز نگه داشته شدن که در نهایت دوباره تعمیر بشن یا بهشون رسیدگی بشه، ولی هیچ گونه از کار افتادنی در کار نیست. ولی مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هیچ گونه بهایی به این مسئله ندادن و گفتن که جمهوری اسلامی دروغ میگه و این حتما کار اون کرم یارانه استوکسنته، در حالی که اون کرم یارانه ایاتون باشه اصلا ربطی به نتنز نداشت و همش صحبت بوشهر بود. از دیدگاه من آمریکا که از دیدگاه تصمیم به فشار به جمهوری اسلامی آورده که این آخوندها بیان وارد مذاکره بشن و باهاش وارد تعامل و آشتی بشن، به اونجا رسیده که تحریم ها باعث سرنگونی رژیم میشه و دنبال یک بهانه ای که بگه که خطر اتمی جمهوری اسلامی آنچنان نیست و تحریم هایی رو که باعث سرنگونی رژیم میشن به نحوی عقب بندازه، که این مسئله من رو برون واداش که یک بازشکافی کلی بکنم روی تاریخچه تهمت ها و تحریم ها و عقب نشینی های آمریکا، چون یک مسئله یک بار دوبار نیست، در تمام طول 7 سال گذشته این داستان به صورت زیاد تکرار شده. طبق معمول ببینید هر هفته من از نقش آمریکا در انقلاب اسلامی 1357 میگم، ولی خب متاسفانه مجبورم تکرار کنم چون تمامی مسائل ربط داره به این انقلاب اسلامی که در سال 1357 انجام شد بر ضد شاه ایران به خاطر توسعه طلبی هایی که برای ایران داشت و به خصوص برای اینکه گروه اوپک رو درست کرده بود که این گروه باعث شده بود سهم شرکت های بزرگ نفتی تقسیم برای 7 بشه، از 85% نفت دنیا به 15% نفت دنیا برسه. و در اون سال آمریکایی‌ها به کمک انگلیس‌ها یک گروه مسلمان اسلامگرا رو که نهضت آزادی باشن و گروه نظامیش شاخه نظامیش مجاهدین خلق به کار آوردن که اینها در مرامنامه شون برنامه مبارزه کامل با هر گونه امپریالیست حضور داشت و این شعار نه شرقی نه غربی کاملا مال نهضت آزادی مال جمهوری اسلامی نیست. در واقع هدف آمریکا این بود که به یک همپیمان نامرئی و دخالتجو در منطقه پیدا کنه که از راه اون تمامی نقشه منطقه رو به هم بزنه، به خصوص نقشه شوروی رو، آسیای مرکزی رو از این مملکت جدا بکنه و در نهایت این کشورهایی که به وجود میان، چون همشون در اصل اگر جدا میشدن دشمن روسیه بودن، باید پناه میبردن به آمریکا و آمریکا میتونست بیاد به مثل یک دایه مهربان به اینا برسه و نفتشون رو هم بالا بکشه. و برنامه به این صورت بود که این متلاشی شدن منطقه در نهایت تبدیل میشد به متلاشی شدن اوپک هم میشد، که تمامی این برنامه در اثر اینکه انگلیس ها آخوندها رو وارد صحنه کردن بعد از 8 ماه به هم خورد و همونطور که میدونیم آخوندها رفتن و پرونده های بازرگان رو کشیدن بیرون و ثابت کردن که این یک ضد امپریالیست تقلبیه و اون مجبور شد کنار بکشه. و از اون روز آمریکا جمهوری اسلامی به روز آخوندها رو تحریم میکنه با تقاضای این که باید دموکراسی بدیم برای اینکه اینها مجبور بشن فضای سیاسی جمهوری اسلامی رو باز کنن به روی اون نماینده های آمریکا که بعد از 1958 مجبور به ترک صحنه شدن. هدف اصلی این برنامه اینه که آمریکا مدیریت جمهوری اسلامی دخالتجو رو به دست بیاره. برای همین آمریکا دو مشکل تا راه داره. یکی نمیتواند آخوندها رو زیاد سوال ببره چون بعدن سازش با اینا سخت میشه، از طرف دیگه نمیتونه دخالت جویی اینا رو زیر سوال ببره چون بعدن قراره که همین برنامه رو به اصطلاح ازش پشتیبانی معنوی بکنه. و این دلیل میشه، دلیل شده برای اینکه نتوانه تحریم های بسیار جدی بر سر جمهوری اسلامی خراب کنه چون اونا باعث سرنگونی رژیم میشن، به خصوص الان که مردم ایران دیگه هم به اسلام در زندگی خصوصیشون روزی سوال بردن هم در زندگی سیاسی. و از اون روزهای اولی که آمریکا تحریماشو شروع کرد، یعنی حدود 32 سال پیش، از روز اول مجبور بودش که یک بند بیا کارهایی بکنه که توازن فشار رو برقرار بکنه و به اونجا نرسه که تمام برنامه‌ای که برای این رژیم داشته رو زیر سوال ببره و خودش رو بعداً به دردسر بندازه. و این باعث به وجود آمدن یک مدیریت تهمت‌ها و تحریم‌ها شده که در این مدیریت تهمت‌ها و تحریم‌ها مسئله فوریت دادن به یک مسئله یا عدم فوریت دادن به یک مسئله در مرکز مدیریت قرار داره. و این مسئله که جمهوری اسلامی دستگاه‌های اتمیش از کار افتاده یک نمونه از این مدیریت در حال حاضر. ولی همونجور که گفتم این دفعه اول نیست و تاریخچه کل این به اصطلاح بحران اتمی ایران که در واقع باید میشه گفت زورآزمایی آخوندی و آمریکاییان، یک سلسله مراتب این گونه عقب جلو رفتن فوریت ها و برای عقب بردن فشار هاست. این قضیه از 6 سال پیش یا 7 سال پیش در سال 2003 شروع میشه. حالا کم کم میتونیم بگیم 8 سال پیش چون داریم میریم تو سال 2011. در اون زمان آمریکا اومد در تمام دنیا اعلام کرد که تمامی سازمان‌های مخفیش و جاسوسیش به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی در ضرب 6 ماه تا 18 ماه به یک بمب اتمی دست پیدا میکنه، یعنی قبل از سال 2005، یعنی در یک فرصت بسیار کم. و بلا فاصله تقاضای اینو کردن که تمامی کشورها به اونا بپیوندن، ولی واقعا کسی این قضیه رو جدی نگرفت چون اصلا جمهوری اسلامی غنی سازی اورانیوم رو در اون زمان شروع نکرده بود. این مرکز اتمی نتنز اونجا سانتریفوژ میذارن در حال ساختمان سازی بود، اصلا تمام نشده بود که توش سانتریفوژ بذارن که کار به اینجا بکشه. وقتی که آمریکا دیدش که حمایتی از جانب کشورهای دیگه نمیشه برای اینکه قبول کنن که این تحریم کنه بعد بیاد سوار کلاه آخوندها بشه، اومد و در زمان همون جورج بوش که همون حرف بمب ایران در ظرف 6 ماه رو زده بود، اعلام کرد آمریکا که فوریت پرونده ایران طوریه که من به خودم اجازه خواهم داد یا حمله کنم یا یورش ببرم به ایران. در آن زمان کشورهای دیگر بزرگ دنیا مثل اینایی که عضو سازمان شورای امنیت سازمان ملل هستند که یا یار استراتژیک جمهوری اسلامی هستند و یا همکار اقتصادی تنگاتنگ رژیم، اینا آمدن و قبول کردن پرونده به شورای امنیت بده که یک ترمزی بشه بر حرکات آمریکا. درست فردای تصویب اولین قطعنامه سازمان ملل در دسامبر 2006، آمریکا بر پایه این حمایت دنیا کشورهای بزرگ به مسئله تهمتهاش و تقاضای تحریم، بلافاصله شروع کرد و ده ها تحریم اقتصادی بر ضد جمهوری اسلامی تصویب کرد که اون کشورها دیگر نمی توانستن بیان و زیرش بزنن، چون خودشون گفته بودن قضیه مهمه. و پس از پایان یک دوره‌ای که تمام تحریم‌ها تصویب شد، در نوامبر 2007 آمریکا اومد یک گزارش جدیدی از تمامی 16 سازمان جاسوسیش منتشر کرد که این هر 3-4 سال منتشر میشه به اسم National Intelligence Estimate، یعنی پیشبینی ها یا نظرهای جاسوسی در منافع ملی که بهش میگن NIE، که در اونجا میگفتش که نه خیر، ما دوباره نشستیم پرونده ها نگاه کردیم، نه اشتباه شده، جمهوری اسلامی در همین سال به بمب اتم نمیرسه، این تا 3 سال یا 7 سال دیگه به بمب اتم میرسه. که اونجا این مملکت های خارجی کم فریادشون در اومد که اینا سر ما بامبول زدن، و فریادشون بیشتر شد وقتی که درست 2-3 روز بعد از این قضیه تمام مسئولین وزارت خارجه آمریکا مثل نیکولاس برنز که خیلی میگفتن مخالف کندیزا رایس، میگه حتما باید با جمهوری اسلامی بسازیم، جیمز بیکر، کیسینجر و عده دیگری و خود کندیزا رایس شروع کردن این مسئله رو مطرح کردن که آمریکا دشمن دائمی نداره و میتونه حتی در تمام مسائل به توافق برسه با جمهوری اسلامی. در اون زمان برای کشورهای دیگه مورد شد که آمریکا با طرح مسئله حمله اینا رو گول زده و مجبور کرده که با حمایت بکنن از طرح تحریم هاش، و از اونجا که این کشورها جمهوری اسلامی رو بسیار خوب میشناسن و تمامی بیزنسشون با جمهوری اسلامی و اطلاع دارن از درآمدهای رژیم و قرضهای رژیم، بسیار برآشفته شدن، چون که از آوریل 2007 مرکز تحقیقاتی فرانسه به اسم کوفاس که مرکزیه که نمره میده به کشورها آیا این کشورها قابل معاشرت هستن یا نه، در گزارش سالانش نوشته بود وضع اقتصادی ایران فوق‌العاده خرابه و من به هیچ کشوری نمیتونم تضمین بدم که آینده‌ای در سرمایه گذاری در ایران وجود داره. و این کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی فکر میکردن که این به زودی عقب نشینی بکنه و تمام برنامه‌هایی که در ایران چیدن از بین بره، ولی جمهوری اسلامی همچی عقب نشینی نکرد، چون همونجوری گفتم آمریکایی‌ها بعد از اینکه با جمهوری اسلامی بخوان بسازن، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد اجازه بده که نوکران آمریکا به ایران برگردن و اونها به هر حال وجه بهتری از آخوندها دارن و حتی بسیارشون نقاب دارن و دروغ زیاد میگن و وعده های پرفریب به مردم میدن و به راحتی خواهند تونست حکومت رو از داخل به دست بگیرن. به خاطر همین جمهوری اسلامی هیچ گونه عقب نشینی یا هیچ گونه تمایلی به سازش نشون نداد، و برای اینکه اصلاً مسئله سازش پیش نیاد شروع کرد به تحریکاتی که حمله به اسرائیل، حمله لفظی به اسرائیل، تهدید اسرائیل، و قبلش هم تابستان گذشتش هم بر ضد اسرائیل جنگیده بود از راه حزب الله، دوباره تهدید اسرائیل، دوباره جنگ جدید، که از یک طرف باعث بشه که اصلا آمریکا نتونه جمهوری اسلامی رو به عنوان یک همپیمان آینده روش تبلیغ بکنه و از طرف دیگه آمریکا رو وارد یک چالش بزرگ بکنه که اونجا از ترس این که جنگی پیش بیاد که مزاحم حمل و نقل نفت از تنگه هرمز باشه، یا آمریکا عقب نشینی بکنه یا یاران اروپاییش بیان و پادرمیانی بکنن که ول کن اینا رو، بذار همینجوری باشن. در تابستان 2008 دوباره همون مرکز کوفاس یک گزارش جدیدتر و وحشتناکتری روی اقتصاد ایران داد که واقعا در حال کماست، و آخوندها این دفعه چون آبروشون رفته بود و میدونستن که طرف آمریکایی به هر حال در جریان این اطلاعات و فشارش رو زیاد خواهد کرد، اومدن و تحریکاتشون رو بیشتر کردن به این صورت که چند موشک پرتاب کردن، یادتون باشه تابستانی بود در حوالی خلیج فارس موشک در کردن و گفتن این موشک ها طوری طراحی شدن که خواهند تونست امارات رو هدف بگیرن. خب میدونید امارات اونجا مرکز ارتش آمریکا است و به هر حال یه مرکز اقتصادیه که آمریکایی‌ها خیلی روش حساب میکنه. این رفتار جمهوری اسلامی آمریکا رو به دردسر انداخت، چون که مردم آمریکا وحشت زده شده بودن و بر پایه اون اطلاعات که خود آمریکا قبلا دروغ فروغ داده بود که اینا خطرناکن و فردا میخوان بمب بسازن، اینا همه در وحشت بودن و آمریکا از نظر معنوی مسئول بود که تصمیم بگیره یا تحریم رو بیشتر بکنه یا اون قول حمله رو که داده بوده اجرا بکنه. ولی خب از اونجا که تحریم بیشتر باعث سرنگونی رژیم میشه و در موقعی که مردم دیگه آمادگی دارن قیام بکنن و حمله بدتر از اون باعث خونسا کردن پاسداران میشه که دست مردم رو باز بکنه، حتی یادتون باشه در اون وهله از سال 2008 خیلی مردم انتظار همچه حمله ای رو داشتن و وقتی ناوهای آمریکا به منطقه رسیده بودن مردم یا حرکاتی در تهران کرده بودن که رژیم دهشت کرد و اومد گفت ما با آمریکا جنگ نداریم. به هر حال آمریکا از نتایج این دو برنامه تحریم یا حمله ترسید و در همون زمان که جمهوری اسلامی اومده بود و این موشک‌ها رو در کرده بود، خبرگزاری AFP اومد اعلام کرد که این موشک‌ها تقلبی بوده، اینا عکس‌ها رو برداشتن با هم سرهم کردن و بلافاصله بوش هم اومد گفت بله ما قبول نداریم که اینا پیشرفتی در زمینه موشکی کرده بودشن. یعنی در همین حالتی که الان پیش اومده و اینها میزنن زیر پیشرفت های یا به هر حال عملکرد سانتریفوژ های رژیم. بعد از این که این حرف رو زد، چون به هر حال مجبور بودش که یک تحریم هم جمهوری اسلامی رو بکنه، اومد یک تحریمی رو اعلام کرد که یک تحریم دروغین بود، چون که یک مراکزی رو که از چند سال پیش آمریکا تحریم کرده بود مثل مرکز تحقیقاتی اتمی اصفهان یا مرکز تحقیقاتی تحقیقات کشاورزی و طبی روی اتم، یه چیزایی مثلا خیلی بسیار پیش و با افتادن، اینها رو دوباره گفت ما تحریم میکنیم در حالی که تحریم ها شده بود و در واقع سر مردم خودش رو کلاه گذاشت، ولی هیچ گونه دستی به زیاد کردن تحریم ها نبود. ولی خب تحریم های سابق کماکان در جا بود و فشار در جمهوری اسلامی می آورد. بعد از اینکه جمهوری اسلامی کماکان به تحریکاتش ادامه داد از راه اعلام پیشرفت‌های اتمی یا موشکی دیگر در حدود یک ماه بعد از این داستان یا یکی دو ماه بعد از این داستان مدیر کل CIA شخصی به اسم جنرال مایکل هایدن در خبرگزاری NBC گفت من شخصا فکر میکنم اینا خطرناکن، هرچند که همکارانم برعکسش رو فکر میکنن، که در واقع یک ندایی به جمهوری اسلامی بدن که ما میتونیم اون گزارش 2007 رو عوض بکنیم اگه شما کوتاه نیایید. که البته اینا کوتاه نیومدن و خود آمریکا کوتاه آمد، به این صورت که باز هم تحریم هایی رو اعلام کرد که قبلا وجود داشتن و خود رئیس جمهور آمریکا تا دو سه روز مانده به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا چندین نماینده به ایران فرستاد برای سازش با جمهوری اسلامی، که یکیشون اون هوشنگ حمید احمدی بود و دو تا دیگه شون سفرا یا وزرای خارجه امارات متحده عربی و هند، که اینا پیشنهادات بسیار جانانه و پرپولی به آخوندها کردن، ولی اگر آخوندها قبول کنن در نهایت قبل از اینکه این قراردادها عملی بشه قدرت رو در انتخابات داخلی خودشون در مقابل عمل کرده آمریکا از دست خواهند داد و اونا خواهند بود که پولو خواهند خورد. واسه همین اینها آخوندها عرب نشینی نکردن و اینها رو قبول نکردن. پس از چه در تمام این مدتی که بوش کاملا ناتوان بود و نمیتونست به نتیجه که آرزوی 30 ساله آمریکایی هاست برسه، اوباما که میخواست جاشو بگیره میگه من سیاست دیگری دارم، من فقط میخوام با اینا مذاکره بکنم. و چند روزی مانده بود که این آقای اوباما که تازه انتخاب شده به کاخ سفید برود، رئیس کل جاسوسی آمریکا دنیس بلر، یعنی رئیس اون مایکل هایدن، اومد و گزارشی نوشت که ما الان به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی داره تمامی اجزای بمب رو جدا جدا میسازه و ایشون از نظر فقهی بمب مخالف اسلامه، اینا تصمیم نگرفتن بمب رو سرهم بکنن و در نهایت ما هنوز وقت برای مذاکره زیاد داریم، چون اگر هم تصمیم بگیرن یه مدتی طول داره که اینها رو سرهم بکنن. و در همون روز که این حرف رو میزد، یک سازمان نیمه رسمی آمریکا اومد اعلام کرد هرچند که اینها دارن که اون اجزای بمب رو میسازن، ولی اینها اصلا اورانیوم به اندازه کافی ندارن که این کار رو بکنن، که این هم خودش یک دروغه. این داستان مقدار اورانیوم از اون سال 2003 حدود 20 بار عوض شده، اینا هی باوردن بالا هی آوردن پایین به مناسبت همون مدیریت تهدیدها و تحریمها. به هر حال بعد از گفت صحبتی که آقای دنیس بلر رئیس سازمان‌های جاسوسی روی ساختن تیکه‌های بمب ولی نداشتن علاقه به ساختن بمب از طرف جمهوری اسلامی اظهار کرد، اوباما آمد گفتش که بله، خب پس ما وقت داریم که یک سال تحریم‌های جدید رو عقب بندازیم و با اینها وارد مذاکره بشیم. درست در همون زمانی که تمام سازمان‌های اقتصادی دنیا میگفتن این رژیم در حال نابودیه، که خب همه نتیجه این یک سال رو میدونیم، آمریکا همه گونه پیش نهاد سازش و همکاری به جمهوری اسلامی داد و اینا حتی از ملاقات با آمریکایی‌ها تو راهروی کنفرانس افغانستان فراری بودن که وارد هیچ تعاملی با اینها نشد و کماکان به رفتار خودشون ادامه میدادند و اعلام این که مقدار اورانیوم ما بالا رفته برای اینکه آمریکا رو به چالش بکشن. در اون زمان جمهوری اسلامی مثلا اومد اعلام کرد در روز انرژی هسته‌ای سال 2009 که من به یک پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه غنی‌سازی حتی تولید سوخت رسیدم. چون تولید سوخت یعنی که غنی‌سازی رو من بالاتر از 3% بردم. بلافاصله آمریکا رسما اعلام کردش که همچی چیزی دروغه، ما هیچ به هیچ وجه این رو قبول نداریم. درسته، یعنی مثل همین الان وقتی که قضیه جدی میشه به طور رسمی میان میزنن زیرش. بعد از این مسئله آمریکا اومد طرح تبادل مخزن اورانیوم ایران رو در مقابل سوخت فرانسوی برای راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران کرد که و یه مدتی هم بحث رو سر این مسئله بود که اصلا اون داستان غنی سازی به رسید رژیم رو که از روز اول روش بر پای اون میگفت اینا میخوان بمب بسازن و اینا ادامه میدن، اون رو به فراموشی بسپاره. جمهوری اسلامی تمامی طرح‌های وابسته به این تبادل رو رد کرد و تنها از این مسئله استفاده کرد برای اینکه بیاد اعلام بکنه که من غنی‌سازی 20% را شروع کردم. در این زمان آمریکا دست به کار فوق‌العاده عجیبی زد، یعنی که در سال 2009 نوامبر 2009، در یک سال پیش، مطبوعات آمریکا آمدن اعلام کردن که ما خبر داریم که سانتریفوژهای جمهوری اسلامی یمن خراب میشه. یعنی درست همین خبری که امسال دادن. و یکی دو روز بعد از این قضیه خود رئیس جدید طرفدار آمریکا در سازمان انرژی اتمی اومد اعلام کرد بله، اونجور که من از گزارش ها خوندم سیستم سانتریفوژ اینا بسیار خرابه و به نظر من اگر نتونن یک نسل جدید سانتریفوژ بسازن که با پیشبینی ما قبل از 2011 امکان نداره، هیچ گونه پیشرفتی در زمینه اتمی نخواهند کرد. یعنی که اینجا آمریکا از راه سازمان بین المللی اتمی موفق شد یک تأخیری در اون پیشبینی خودش که در 2007 بود بندازه، یعنی که اصلا کل تولید اورانیوم رو زیر سوال ببره. در اونجا جمهوری اسلامی شروع به تبلیغ کرد که من میخوام با همین مدل سانتریفوژ فعلی که دارم رو ضرب در 100,000 50,000 بکنم در مراکز اتمی در فوردو و جاهای دیگه، که بعد از اون نیویورک تایمز اومد و این ادعای رژیم رو به مسخره گرفت. الان که وضع رژیم بسیار خراب شده و چون که از نظر داخلی حمایت بسیجی‌ها و بازاریا را دست داده، در لحظه که دیگه همه گونه نشون داده که هیچ جا عقب نشینی نمی کنه و به خصوص در لحظه که ممکنه دوباره بیاد تنش آفرینی بکنه روی مسئله محاکمه این دو آمریکایی که تو ایران هستن، آمریکا آمده و این قضیه از کار افتادن سانتریفوژا رو مطرح کرده که در واقع اصلی ترین منبع وحشت خارجی ها رو مردم خودش رو از بین ببره، اصلی ترین وسیله تحریک جمهوری اسلامی رو خونسا بکنه و مسئله فوریت تحریم ها رو زیر سوال ببره، که در لحظه که رژیم از هر نظر ضعیف شده تحریم جدیدی رو سرش خراب نشه و مردم خودش هم این رو قبول بکنن که این تحریم ها لازم نیستن. برای همینه که مطبوعاتش بسیار فعالن و معاونینش مثل رئیس سازمان اتمی اومده و این قضیه رو که هیچ گونه منبعی نداره، حتی نتونسته در موردش توضیح بده در گزارشش، این رو به طور شخصی روش سهه بذاره، به همون صورتی که رؤسای CIA میامدن به صورت شخصی حرف میزدن نه به صورت رسمی. به هر حال چیزی که هست اینه که آمریکا از هر طرف میخواد جلوی سقوط این جمهوری اسلامی رو بگیره، بدون اینکه تحریم هایی که وجود دارن رو از بین ورداره. میخواد فعلا این رو در یه حالت نیمبندی بذاره تا ببینه بعدن چی میشه. این رفتار آمریکا در از بین بردن فوریت تحریم تنها به صحنه نیامده. در همان زمان خبرهای دست بریدن و اعدام از صحنه گوگل پاک شده. مثلا دیروز جمهوری اسلامی دست یک جوان ایرانی رو در یکی از شهرستان‌های ایران برید که این خودش یک پیامیه به اونهایی که میخوان قیام بکنن، به خصوص بازاریا، چون اینا رو میخوان با تهمت دزدی دستشون رو ببرن و بترسونن. در این لحظه در تمام گوگل یک خبر در صدر بود که احمدی نژاد ماشینش رو به حراج گذاشته و میخواد کمک کنه فقرا، و با این راه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تمسخر میکردن به ما که خبرهای واقعی به گوش خارجی مردم نرسه و یک خبر مسخره‌ای در صدر باشه. یعنی خودش یک علامتی به رژیم که اگر بخواید بزنید و بکشید دستتون بازه. البته من در پایان یه اشاره میکنم که رژیم اصلا آدمشو نداره که این کارو بکنه، فقط میتونه دست ببره و یه دو جوون رو دار بزن. در کنار این مسئله هفته پیش هم اشاره کردیم که آمریکا طرفدار اون کمپین سفارت سبز شده که اینها سخنگوی یک خیزش مردمی باشن که اصلا میخواد نشون بده که ما یک رژیم اسلامی حتی مخالف ما رو بر یک رژیم غیر مذهبی ترجیح میدیم. در کنار این مسئله فرانسه و کشورهای دیگری مثل آلمان و بقیه، هرچند که از این اسلامگرایی در سرزمین خودشون رنج میبرن، ولی اونها هم همکار آمریکا شدن. این فقط به این مسئله نیست که همکار آمریکا، دو دلیل دیگه هم داره. دلیل اول اینه که جمهوری اسلامی نفت رو به قیمت مفت به اینا میفروشه و در آخر کار با درآمد ارزی که به دست میاره میره جنس‌های بنجل از مد افتاده و فروش نرفته اینا رو به قیمت بالا میخره و اینها در کنار جمهوری اسلامی میمونن، هم برای جمهوری اسلامی هم برای آمریکا. یعنی که هر کدوم اینا برنده بشه اینها برنده باشن. ولی من در شخصا فکر نمی کنم که اینها به جایی برسه، چون نه جمهوری اسلامی کوتاه میاد نه مردم از سقوط این دل می برن و در نهایت آمریکا و هر کشور دیگری آخر کار مجبور خواهد شد برای اینکه فشاری به این رژیم بیاره دوباره صحبتی از بمب اتمی جمهوری اسلامی بکنه و ممکنه در نوامبر سال دیگه، در نوامبر سال بعدش یا 2015 در نهایت بیان و صحبت از این مسئله بکنن که آخوندها در پایان تصمیم گرفتن اون اجزای بمب رو سرهم بکنن. این داستان فعلا سر دراز داره. این مسئله که یک جنبه فکاهی داره که همین چیزا چرا نوامبر میشه. من احساسم اینه که لحظه که مردم آمریکا دارن میرن اون جشن کذایی تنکسگیرینگ رو بگیرن و حواسشون به تعطیلات آخر ساله و یکم نرمش دارن که هر دروغی بهشون میگه اینا باور بکنن و دوست دارن در این موقع سال که موقع جشنه دروغ بهشون بگن. و این مسئله یه مسئله بسیار جدی تر هم داره، اینی که اصلا جمهوری اسلامی آیا قدرت ساختن بمب رو داره و یا نداره، که از نظر من با صحبتی که با یک متخصص اتمی فرانسه کردم که از دوستان منه، در یک کنفرانس آشنا شدیم و همیشه من میتونم ازش سوال کنم، به دیدگاه او که در این مسئله کار کرده، جمهوری اسلامی این قدرت رو نداره، به این دلیل که یک بمب اتمی یک بدنه، یک چه میدونم قسمتی مثل باروت و یا یه موتور نیستش که این رو تیکاش رو بخرن یا بسازن و سوار بکنن و این رو بفرستن این بخوره یه جا بترکه، یه همچین چیزی نیست. بمب اتمی مثل کارخونه متحرکه که در درونش باید یک اتم با یک سری بهش میگن توپ اتمی بمباران بشه و در حالی که در معلق در هوا و به طرف هدفش میره، اونجا یک شکاف اتم اتفاق بیفته و در اثر این شکاف اتم و مدت انفجار باعث بشه که یک انفجار در ارتفاع بسیار بالایی از زمین اتفاق بیفته که اثرش مخرب باشه و جمهوری اسلامی این تکنولوژی رو برای همچی کاری نداره و ساختن چه میدونم موتور موشک که اون هم ساده نیست و هدایت موشک و اینها هم نداره. دلیل اول اینه که جمهوری اسلامی نتونسته و مهندسینش نتونستن این مرکز اتمی بوشهر رو که 99.9% کارش تموم شده رو به تنهایی راه بندازن و دست گدایی دراز کردن جلوی روسا. در کنار این مسئله همونجور گفتم جمهوری اسلامی موشکی برای حمل و نقل این بم نداره، موشک های دراز فاصله دراز باید طی کنه که این موشک ها باید حداقل 5000 کیلومتر طی کنه که موشک جمهوری اسلامی از اینها نداره و حتی اگر بخره به دردش نمیخوره چون این موشک ها با ماهواره های نظامی هدایت میشن و اگر همینجوری اینا رو شلیک کنن هر سیستم ضد هوایی که با ماهواره هدایت بشه ضرب 5 دقیقه این موشک رو نابود میکنه و نتیجه زحمات آخوندها رو از بین میبره. در کنار این مسئله یک امری هست که هیچ جا ازش نمی‌نویسند ولی این دوست ما به ما گفت که در واقع تمامی مملکتایی که قوه اتمی و موشکی داره اینا از صفر شروع نکردن، تمامی اینها از پایه کارشون از تحقیقات دانشمندان آلمانی در زمان نازی ها بود که اینا به پیشرفت های فوق‌العاده‌ای رسیده بودن، هواپیمای با ریاکتور ساخته بودن، هواپیمای نامرئی ساخته بودن، بمب اتم دست یافته بودن و چیزهای دیگه و در پایان جنگ آمریکایی‌ها و روس‌ها تقسیم کردن این دانشمندانو، یه درفتن آمریکا و یه درفتن به روسیه. اونهایی که با آمریکا رفته بودن آمریکا رو به صدر رسوندن و آمریکا بعداً این دانش اتمی رو به فرانسوی‌ها، به انگلیسی‌ها و به اسرائیلی‌ها داد و روس‌ها به چینی‌ها دادن، چینی‌ها بعد هندی‌ها دادن، پاکستان هم این وسط میگن که از آلمان‌ها دزدید ولی خب اون با اجازه خودشون دزدید داد. و ولی در این زمانی که این بدبستان‌ها در جریان بود، یعنی در سال‌های 50 و 60 کسی به ایرانی‌ها چیزی نداد چون ایران در کمپ غرب بود، نمیتونست از روسا بگیره، ولی در کمپ غرب با دو اصلی ترین قدرت کمپ غرب یعنی انگلیس و آمریکا در جنگ بود بر اثر مسئله نفت و اینها در رایس مبارزه با شاه بودن تا کمک به شاه، که انگلیس ها اعضای آخوندا بود، آمریکایی ها اعضای این که نه تکنولوژی به ایران میدادن و نه و اعضای دیگه و اعضای نهضت آزادی و مجاهدین خلق تصمیم بر سرنگونی رژیم شاه داشتن که موفقم شدن در سال 1357 و همونجوری گفتم آخوندها آمدن و این حکومت ساخته شده به وسیله آمریکا رو از دستش دزدیدن. بعد از این عمل آمریکا اولین تحریمی که بر ضد جمهوری اسلامی کرد تحریمی بود که جمهوری اسلامی دست به تکنولوژی آمریکایی پیدا نکنه، که خب این هم معنی داره و میخواستن از اینا به اون قدرتی تبدیل نشن که بعدا نشه اینا رو عوض کرد. در این زمان چین و روسیه میتونستن که از این فرمان سرپیچی کنن، ولی موقعی که آمریکا اموال سابق ایران رو که به آخوندها به ارث رسیده بود ضبط کرد و تحریماش هم تمام روی جمهوری اسلامی بود، در نهایت جمهوری اسلامی و آخوندها مجبور بودن به توافقی با آمریکا برسن و این جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک همپیمان غیر قابل اطمینان میکرد و به همین دلیل بود که این کشورها هیچ گونه کمک موشکی قاطع یا اتمی قاطع به آخوندها نکردن، به دو دلیل وابسته به اون دلیل قبلی، به این دلیل که از یه طرف جمهوری اسلامی رو قادر میکردن که به راحتی با آمریکا چونه بزنه و در نتیجه به یک سازش کامل برسه و اگر این سازش اتفاق میافتاد آمریکایی‌ها میتونستن بیان و ببینن که سطح پیشرفت چینیا و روسا در زمینه اتمی و در زمینه موشکی به چه زمین است. به هر حال نتیجه گیری این صحبت ها اینه که در زمان شاه ایران هیچ گونه راهی به طرف دستیابی به انرژی هسته نظامی نداشت، ولی به هر حال خود شاه نمیخواست، چون که خودش پایه‌گذار اولین قطعنامه برای مبارزه با اسلحه اتمی در منطقه بود که باعث بشه که آمریکا نتونه اونجا محلهایی برای تمرکز قدرت خودش پیدا کنه و منطقه بتونه واقعا یک حالت استقلال نسبی بعدم کامل پیدا کنه. و بعد از انقلاب هم به دلایل که پیش اومد جمهوری اسلامی نتونست به اون انرژی اتمی که به شاه نمیدادن دست پیدا کنه، چون که هیچ راهی به طرف انرژی اتمی نبوده و در حال حاضر جمهوری اسلامی نه تکنولوژی کامپیوتری و نه تکنولوژی اتمی و موشکی رو داره، به این دلیل خبر از قدرت نظامی یا اتمی رژیم دادن یک خبر دروغه، یک سری چرت و پرته که آمریکا اینا رو به هم میبافه و هر وقت که بخواد اینها رو تحریم بکنه و هر وقت که نخواد بکنه این رو عقب میندازه. در کنار این مسئله جمهوری اسلامی یک رژیم وحشتناکیه که قوانین بسیار کثیف در مورد زنان یا بچه‌ها اعمال میکنه، ولی اینجا دیگه آمریکا صحبتی نمیکنه، چون این حرفا رو بزنه اصلا آمریکایی‌ها حالشون به هم میخوره، میگن نباید با این بسازیم. در کنار این مسئله جمهوری اسلامی یک دولت تروریسته، ولی آمریکا در این مورد هم صحبت نمیکنه، چون به اون دخالتجویی تروریستی اسلامی در آینده احتیاج داره و اینه که مسئله ما رو بسیار بغرنج میکنه. و اگر هموطنان ما میخوان که از دست این رژیم آزاد بشن باید خودشون عملی بکنن، چون که نمیشه گوشه چشمی از آمریکا داشت، اهدافش بسیار با اهداف مردم ما فرق داره. در میان صحبتم من اشاره به این مسئله کردم که رژیم به اون صورتی نیستش که نشه باش مبارزه کرد. ببینید امروز روز بسیج در ایران بود، اول هفته بسیج، روز بسیج که الان ما حدود چه میدونم بعضی یک ساله که مقاله می نویسم روش و از مدت که در رادیو طلوع شروع به کار کردم اشاره می کنم به دور شدن تدریجی وابستگان سابق رژیم که وابسته به حقوق یا کمک‌های مالی بودند در اثر طرح حذف تدریجی یارانه ها و پشت کردن آنها به رژیم، که یکی از نمونه هاش این بودش که بسیجی ها در سرکوب مردم در تابستان 88 شرکت نکردن و اینا رفتن نیروهای سرکوبگر دیگری آوردن. و اگه فیلم ها هم ببینید جوانهایی که کتک بزنن جوانهای دیگر رو وجود نداره. و در پایان همون سال هم پایان سال مسیح 2009 رژیم گردانهای آشورا و الزهرا رو که مال پسرها و دخترهای بسیج بود حذف کرد و اسلحه های اینا رو ازشون گرفت. این یک رژیمیه که تنهاست. هفته پیش درست در موقعی که این هفته بسیج نزدیک بود اینا اعلام کرده بودن از رای اون دارو یه دیگه مزکه برقیافه بچونه هست به اسم سردار نقدی رئیس بسیج، که ما در روز هفته بسیج روز عید غدیر خم 110,000 بسیجی رو در خیابانهای تهران رژه میدیم، که خب این هست دروغ بود چون در همه تظاهراتی که انجام دادن در تمام تهران یا جای دیگه رو هم رفته نتونستن بیش از 2,000 نفر رو جمع کنن که توشون مغلب جوان نیست، یا بچه بچه ها رو میادن یا زنا رو سندار رو یا آدم های خیلی پیر و پاتار. و این برای من عجیب بودش که اینها چجوری از پس این دروغ بر میان. و خیلی جالب بود برام، دیدم از 2-3 روز پیش اعلام کردن که هوای تهران بسیار کثیفه، هیچ که هم نداره بیاد بیرون، هر کی بیاد بیرون کشته میشه. برای همین داستان جمع شدن 100,000 بسیجی در خیابان تهران رو منحل کردن. اومدن امروز من توی خبرگزاری ها به خصوص در سایت خود خامنه ای عکسای عظیمی هست به جمع شدن بسیجی ها، اون بالا تیز زدن جمع شدن 110,000 بسیجی. اگه آدم اندازه های زمین رو نگاه کنه، عکس های اون جایگاهی که خود خامنه‌ای توش نشسته یک جایگاه آبی رنگه که با در نظر گرفتن قد آدم هایی که کنارش واستادن طولش 7 متره. این زمین که اونجا جمع شده بودن جماعت 19 تا اندازه 7 متری طولشه، یعنی حدود 130 متر و عرضش هم حدود 100 متره. یعنی اگه اینا رو ضرب در هم بکنی یک زمینی میشه حدود 13,000 متر که اونجا با در نظر گرفتن این مسئله که جلوی تریبون خالی و این حرفا میشه حدود 10,000 نفر جمع شدن، که همه اینا عکس ها رو نگاه میکنه آدم سنا بالاست، حتی سوپورا رو هر چی بوده با اونیفرم برداشتن همونجوری سوار کامیون کردن آوردن اونجا پیاده کردن، تونستن یک چیزی درست کنن بالاش نوشتن 110,000 بسیجی. دروغ دومی که گفته اینه که از رای گروه های سبز و کوفت و زهرمار اومدن اعلام کردن که ما فهمیدیم که رژیم تنها فقط 110,000 بسیجی دارد. نه بابا، فقط 10,000 بسیجی 10,000 تا دارد. وقتی بگی 110,000 تا یعنی تو تهران 30,000 40,000 تا دارد، تو شهرهای دیگه هر شهری 7,000 تا و 7,000 تا لات چاقوکش قلدر کم نیستن، ولی اینها رو نداره. رژیم 10,000 تا پیرمرد رو داره که وابسته به رژیمن، که تو این 10,000 تا آدمی که جمع کرده مقداری پیرمردن، بقیه سوپور و چه عمل و هر آدم بدبختی بوده گرفتن سوار کردن آوردن. این یک رژیم تمام شده است. برای همینه که آمریکا در آشفته و آمده حاضر اعلام کنه که اصلا اینا غنی‌سازیشون از کار افتاده، که در این لحظه بحرانی تحریم بیشتر اینها رو نکنه و فشار بیشتری اینها رو نیاره. در واقع امروز در اثر این کار آمریکا ثابت میشه که وحشت آمریکا از مردم ایران کاملا وجود داره. واقعا امروز رو باید میشه گفت روز پیروزی مردم ایران در مقابل آمریکا دونست. آمریکا رو میشه شکست داد اگر مردم همتی بکنن و فعالیت رو بر ضد این رژیم در زمانی که تنها شده، در زمانی که دیگه یک جوان بسیجی آتش تو کوچه نیامده، در این زمان باید شروع بکنن و بتونن تمامی این داستانی که آمریکا برای ایران از 30 سال پیش پیش آورده و از 7 سال پیش سر مسئله اتمی اینها رو ببندن و پرونده جدیدی رو در مورد ایران باز بکنن و این فکر رو همیشه در سر بپرورونن که در واقع در آینده اگر یک حکومت ملی بیاد سر کار، از روز اول این سازمان‌های خارجی به جانش خواهند افتاد که یک جوری اینو تضعیف کنن. ولی مردم باید واقعا آب دیده شده باشن، زخم خورده باشن و درسی گرفته باشن و پشت اون دولت آینده باشن. یعنی این چالش امروز بزرگ امروز شروع میشه برای سرنگونی یک رژیم تمام شده، پایان یک پرونده‌ای که انگلیس ها برای و آمریکایی ها برای ما نوشتن و در نهایت یک چالش بزرگی شروع خواهد شد که این مملکت رو از این کثافت در بیارن مردم و به اونجایی برسونن که در طی 50 سال حکومت پهلوی بهش رسیده بودن و در این آینده سازنده باید واقعا حواسشون جمع باشه و هیچ گونه ترفندی رو قبول نکنن، اخبار رو تحلیل کنن برای آینده خودشون و پیشرفت ایران.
بسیار ممنون. خدمت رو عرض کنم که صحبت 50 سال انقلاب پهلوی رو فرمودید، نظر شما راجع به گفتگوی شهریار رضا پهلوی با ما مردم چیست؟
حالا من این رو خوندم ولی نه به اون صورت که با نگاه انتقادآمیز یا تحلیل بخونم و لازمه که یک وقتی به من بدین که دوباره بخونم، ولی برای اون چیز دیدم اینه که تشویق مردم به مبارزه است و مهمترین اصل هر گونه پیشرفتی برای یک مملکت اینه که مردمش در صحنه حضور داشته باشن و واقعا فعال باشن، نه اینکه خونه بشینن و انتظار یک ناجی رو داشته باشن. در اون صورت همه گونه بلایی سر ما میاد، همه گونه ناجی تقلبی از آسمون میاد. یک نمونه شو دیدی، اون آقای حقا بود که همه جا آمده بود اعلام کرده بود من چه میدونم حکومت شوروی رو من عوض کردم، رئیس سازمان هواپیمایی منم، من 10,000 تا هواپیما دارم. من همون روزی که اول اومدم گفتم آخه نمیشه 10,000 تا هواپیما پشت سر هم تو هوا معلق باشن تا بیان بشینن، اینا ممکن چند تاش سقوط بکنن، به این صورت نیست. بعدم کافی بودم زنگ بزنه، ایمیل بزنه به مرکز فدراسیون بین المللی هواپیمایی ببینه اصلا اینو میشناسن یا نه، و اون مسئول اونجا گفت آقا من دیوانه شدم بس که همه ایمیل زدن، ما این مردک رو نمیشناسیم. و این جالبه که همه ایمیل زده بودن، همه دیده بودن این چه افتضاحیه، ولی کسی نمیومد بگه. حالا نمیدونم چرا نمیومدن بگن، شاید یه عده وابسته رژیم بودن میخواستن مردم بیان تو کوچه و سرخورده بشن در اثر این عمل این اپوزیسیون تقلبی. بعضیا دلایلی مختلف داره. به هر حال چیزی که از اینه که مردم باید حواسشون جمع باشه و فعال باشن و از همه گونه دعوتی به خصوص دعوت‌های شهریار ایران استفاده کنن و وارد صحنه بشن، اونها به شهریار ایران نیرو ببخشن و کاری بکنن که خارجی‌ها نتونن تفره برن از در نظر گرفتن شهریار ایران به عنوان یک آلترناتیو جدی برای آینده رژیم. یعنی این که بفهمن اگر این شخص نباشه مردم همکاری با هیچ رژیمی نخواهند کرد، و اگر مردم این عمل مهم رو موفق بشن، در نهایت بس از پیروزی شهریار ایران ایشون خواهند بود که خدمت خواهند کرد به مردم و این همکاری باید بشه که از الان باید شروع بشه.
با سپاس فراوان خدمت رو عرض کنم که یه بازی دیگه ای هم امریکا در شرق آسیا شروع کرده با شبه جزیره کره، اونم تقریبا رفتاری داره باش میشه مشابه رفتاری که با رژیم اشغالگر هستش، اونم به شما تو اون مسئله بازی دی داشتی.
اصلا این مسئله ایران انقدر گاهی حال آدم رو میگیره، روی آدم رو خورد میکنه که حد نداره. مثلا همین داستان ماشین قراضه احمدی نژاد، همین داستان حرف نزدن از دست بریدن ها، همه اینها من رو واقعا تحت تاثیر قرار داده بود. من اصلا خودم میگفتم چه فایده داره که من بشینم اینها رو بنویسم و جماعت میخونن ولی بها به سخنهای ما نمیدن. ولی به هر حال شاید کسالت سرماخوردگی هم بود اینا، ولی به خودم فشار آوردم و نشستم این مقاله رو که من امروز براتون خوندم نوشتم که این معادله از طول نسی معادله سه مقاله است و حدود فقط ویراستاریش در خدمت هر انترنت رو 4 ساعت طول کشید که من بتونم لینک های مناسب توش بذارم که جماعت که میخونن ببینن مستدل حرف ما. به هر حال من این کاری که شروع کرده بودم برای اینه که برای این بود که خارجی ها رو مطلع بکنم از بعض ایران و اونا الان فهمیدن و در حال حاضر فیش میکنم. مهمترین قسمت کارم اینه که از یه طرف در مقابل دروغگوی های خارجی ها واستم و از طرف دیگه یک خلاصه ای از تحلیلامو در اختیار مردم ایران بذارم، اونا کمک کنم که در دامهایی که سر راشون میچینن نیفتن. و یکی از مهمترین دامها اینه که این رفتار آمریکا هرچند به نفع رژیمه، ولی اگر پشت کردن بسیج به رژیم نبود، اگر پشت کردن بازار به رژیم نبود، اگر قیام مردمی پارسال نبود، این اتفاق نمی افتاد. آمریکایی‌ها در واقع پشت به ما کردن و نه رو به رژیم. این بسیار مهمه. و دوم اینه که این یعنی که ما بسیار مهم هستیم. دوم اینه که گول سایت های سبز و چه میدونم یک ایرانی که ایمیل زده چه میدونم به سایت وابسته به آمریکا که ما موفقیم چون اینا فقط 100,000 نفرن نخورن، اینا 100,000 نفر ندارن، اینا 10,000 تا آدم غیر نظامی دارن که شاید تو اینا 1,000 تا پاسدار واقعی باشه که اونام سنشون طوریه که تو کوچه نخواهند اومد زندگیشون رو برای رژیم به خطر بندازن. واقعا الان بازی باز برای یک عوض شدن رژیم، اون هم به دست مردم و بدون کمک نیروهای خارجی که بسیار به نظر من ارزشمنده. این رو باید مردم کاملا بهش واقف باشن و اونایی که شانس این رو دارن که این صدا رو از راه انترنت گوش بدن، خواهش میکنم روی این مسئله تاکید کنن در صحبتاشون با دوستاشون در پخش خبر که جمهوری اسلامی در بیابانهای قم نتوانست بیشتر از 10,000 نفر جمع بکند، نه 110,000 نفر، 10,000 نفر که اغلبشون حدود 2,000 نفرشون زنهای سندار بودن، بعدشون که اگه قیافه دارن مردن و از اون 8,000 نفر باقی مانده نصفشون بالای 70 و نصفشون بالای 40. اینها دیگر پایگاهی در بین مردم ندارن و تمام شدن. این رو لطفاً همه جا تکرار کنن، این رژیم فقط توانسته 10,000 نفر رو در روز بسیج جمع بکنه. واقعاً به حالش باید زار زد، ولی ما بیشتر دوست داریم که بخندیم به اون روزی که اینها رو ببینیم به زنجیر در آمدن و اسیر مردم محبوب ما شدن.
بله، من خیلی سپاسگزارم از اینکه شما لطف میکنید و این مطالب رو به صورت فشرده روز پنجشنبه با ما در میون میذارید و منتظر میشیم تا یک شنبه که دو ساعت با شما هستیم و همچنین آقای بابک خندانی که در اونجا هم بعد از ساعت 9 احتمالاً سوالاتی، اینطوری که با خانم حسینی صحبت کردیم، یه سوالاتی هم در روز یه شنبه با شما خواهد بود. به هر حال
هم ممکن از تصمیم آمریکا در عوض کردن مدیریت وایس آف آمریکا صحبت بشه که در اون مورد من یک سری تحلیل دارم بهتون بکنم که اینها هم بسیار ساختگیه و در موردش یک افشاگریه بسیار خیلی افشاگری میشن. این که هر کسی که بره به تحقیق یک ساعته بکنه به این نتیجه میرسه، ولی خب چون اغلب وقت ندارن من این رو در اختیار هموطنان عزیز قرار خواهم داد.
البته راجع به تغییر فرمودید، یه خبری شنیدم آقای سور اسرافی مثل این که مسئول رادیو شدن در همون صدای امریکا، مسئولیت رادیو رو در بخشنامه‌ای به ایشون منحل دست ایشون گذاشتن. خواستم ببینم شما هم اطلاع دارید؟
من ندارم، باید شاید با خودش تماس بگیرم ببینم درسته یا نه، ولی من این رو جایی ندیده بودم. شما کی دیدین این خبر رو؟
من این خبر رو هفته پیش آقای مهربودی یه نفر از شنوندگان درخواست کرد که ایشون رو بیارید صحبت کنن اینجا، گفتن ایشون اجازه ندارن، مثلا از جدیدن ایشون مسئول رادیوی وایس آف آمریکا شدن و طبق قرارداد اینا نمیتونن جای دیگه ای مصاحبه داشته باشن.
در حال ببینید من این ندیدم تو این تحقیقاتی که این هفته کردم و صحبتی از این
تغییر نشنیدید هنوز؟
تغییر نبود، بله من چیز ندیدم، ولی به هر حال سعی میکنم تحقیق کنم ببینم اونجا، شاید اگه خودش نمیتونه حرف بزنه شاید یه کسی رو پیدا کنم که بدونه اگه چیزی بفهمم حتما بهتون میگم.
خیلی به نظر من اقدام خوبی است برای آینده اگر ایشون این مسئولیت رو پیدا کنن اونجا.
چه قضیه؟ ببینید اگه جدی باشه بسیار مهمه.
بله.
یعنی خوبه.
پس من به امید روز یک شنبه که بیشتر در موارد، یعنی با ساعات بیشتری در موارد بیشتری صحبت داشته باشیم، با شما سپاس میگم و به درود اگر مطلب دیگه ای ندارید.
برای مطلب اینی سهل اونهایی که دوباره میگم در داخل هستن این خبر رو پخش کنن که امروز رژیم در قم بیش از 10,000 نفر آدم سندار رو نتونست جمع بکنه و برای همینی که آمریکا سراسیمه دست به کار شده که کاری بکنه که فعلا تحریم‌های اقتصادی عقب بیفته و شاید اصلا دنبال رای باشه که بتونه به هر حال یا جلوی این قیام رو بگیره و اگر اتفاق افتاد کاری بکنه که خودش از سفره آینده ایران دور نمونه. این رو فقط خبر رو پخش کنن که رژیم نتونسته کسی رو جمع بکنه.
حتما حتما. خیلی سپاسگزارم جناب محسنی و متشکر از این که این لطفو میکنید.
خواهش میکنم تا یک شنبه. درود بر همه هموطنان عزیز.
تا یک شنبه. به درود. خیلی هم سپاسگزارم.